مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله فی الارضین. دومین جریان مهم اخلاقی به عنوان یک رویکرد در جهان اسلام برمیگرده به جریان اخلاق عقلی. کسایی که به هر علتی بیشتر دل در گرو خرد و خردورزی داشتند و معتقد بودند که باید بنای معرفت اخلاقی رو بر پی و شالوده عقلانیت استوار کرد. دو تا گفتمان بزرگ متفاوت از همدیگه اینجا ظهور کرد که هرچند وقتی مقایسه شون میکنیم با رویکرد نقلی، با رویکرد عرفانی، با رویکردهای دیگه، نقطه عزیمتشون واحده، عقل و خردورزی است، اما در نحوه تفکر عقلانی با همدیگه تفاوت‌های به هر ترتیب کم و بیش قابل توجهی دارن. یکی دانش کلام و دیگری دانش فلسفه. یعنی ما این دو جریان بزرگ رو که هر دوشون هم به جریان تبدیل شدن، بدنه اجتماعی پیدا کردن، تداوم تاریخی پیدا کردن، این رو در تاریخ تفکر اسلامی و بین اخلاق پژوهان مسلمان شاهدیم. به لحاظ توالی تاریخی و ترتب تاریخی، اول متکلمین ظهور کردند و جریان علم کلام را افتاد. بخش محدودی، یه بخش خیلی کوچکی از دغدغه‌های متکلمان معطوف شد به بنیادهای عقل عملی، به بنیانها و مبانی اخلاق اسلامی. برخلاف فلاسفه که نه، فلاسفه وقتی ورود کردن به اخلاق مفصل ورود کردن، چون فلسفه فلسفه عملی داشت، فلسفه عملی سه شهر آباد داشت: اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدون. و در بین این سه در جهان اسلام، در جهان اسلام اخلاق خیلی بیشتر استقبال شد، تدبیر منزل خیلی محدود، سیاست مدون یه ذره بیشتر، اما هیچ کدومشون رواج اخلاق رو پیدا نکردن. خب طبیعتاً جریان کلامی جریانی بود که اتکا به دستمایه‌ها و سرمایه‌های دانشی و معرفتی درون اسلامی داشت. برخلاف فلسفه که سرآغاز ورودش با نهضت ترجمه اساسا شکل گرفت. نهضت ترجمه اتفاقی بود که طی اون میراث تفکر یونانی انتقال پیدا کرد به زبان عربی و سرریز شد در حوزه فرهنگ و تمدن مسلمین. پس به این وجه در واقع اون اخلاق فلسفی و فلسفه از علوم دخیلند، علوم دخیل این علوم وارداتی. برخلاف مباحث کلامی در اخلاق که از اصالت برخوردارند، لکن متاسفانه مباحث کلامی به یه لایه نازکی از اخلاق معطوف شد و بستی پیدا نکرد، به یک مدل تبدیل نشد. یعنی کسی نبود دغدغه اینو داشته باشه که اون بنیان‌ها رو، اون شالوده‌ها رو بیاد متناسب با خودش، اون روبنا رو هم بچینه رو اون زیربنا و این ساختار رو تکمیل کنه. این اتفاق نیفت. اما بر ترتیب یک سرمایه، یک دستمایه شکل گرفته که می‌خوایم این رو کوتاه با هم دیگه مرور کنیم. پس عمدتاً مباحث کلامی معطوف به مبانی نظام اخلاق اسلامیه، بنیان‌های بحث‌های اخلاقی. یک دوره کامل مبانی اخلاق اسلامی توش طرح شده؟ نه. باز نگاه که تصویر ماهواره‌ای از بالا که بگیریم، می‌بینیم که یه نک زدن، تیکه‌هایی رو، قطعاتی رو به اصطلاح ورود کردن و یک بحث تبدیل شده. اونم دغدغه اخلاق نداشتن، دغدغه نظام اعتقادی و باورهای مسلمان‌ها رو داشتن. خب نظام معارف دین خودش اتومات خود به خود میکشونده پای اونا رو به یه سری دغدغه‌های عملی. اونجایی که گره میخورده عقاید به بحث عمل، پای عمل که وسط میومده، اینا حالا خودخواسته و خودآگاه یا ناخودآگاه پاشون باز میشده به جنس مباحث اخلاقی، بنیانهای اخلاق. در اواخر قرن اول یک سری از دغدغه های مسائل عینی سیاسی اجتماعی، مثلا در باب اختلافات در باب ولایت و خلافت و زعامت، در کنار دغدغه‌هایی که حاصل تدبر در متون دینی بوده، بالاخره کلام خدا قدیمه، قدیم نیست، قرآن مخلوقه، مخلوق نیست، اومد باعث شد که فرقه‌های کلامی خوارج و مرجئه و مجبره و قدریه و اهل حدیث و معتزله و ماتوریدیه در کنار تشیع ظهور کنن و البته هر کدومشون هم ادعا کنن که فهم ما از مبانی و اصول قرآن و سنت فهم درسته. اینا آروم آروم جبهه بندی کردن، آرایش گرفتن و با همدیگه شروع کردن به در واقع منازعات و مجادلات علمی و اعتقادی. مسائلی که جنسشون به حکمت عملی و حوزه عقل عملی و بنیانهای اخلاق نزدیک میشه و وارد این حوزه میشه، طبق احصایی که من کردم در تاریخ تفکر کلامی مسلمین ایناست. حالا این نهتا بعضی هاشون سبقه اخلاقیشون پررنگتره، بعضی ها یه ذره ضعیفتره، بعضی ها امروزه از منظر اخلاق برای ما مهمترن خیلی، بعضی ها اونقدر اهمیت ندارن و البته ممکن است این نهتا رو با استقرا بشود به مثلا در 12 تا هم افزایش داد. منتها بر ترتیب من بخشی از عمرم رو در علم کلام صرف کردم در دهه 70 و 80 با توجه به کلام آشنایی خودم که سالها تدریس میکردم در حوزه، تأملات چند باره‌ای که کردم به این فهرست نهگانه رسیدم. قابل تکمیل هست احیانا، منتها اینها در یک سطح ارزش اخلاقی ندارن. بعضیاشون امروزه کمتر دغدغه اخلاقی هستند، بعضیاشون همچنان به شدت بحث زنده اخلاقی هستند تو بنیانهای اخلاق. خب بحث عدل الهی و معیار عدالت، میدونید عدالت هم بحث اخلاقیه، هم بحث فلسفه سیاسیه، هم بحث فلسفه حقوقیه و عرض کنم حضورتون هم بحث فلسفه تربیتیه. در فلسفه سیاست یه بحث بسیار مفصل در بین اردوگاه شرق و غرب که در واقع همون مارکسیسم بوده و سوسیالیسم از این ور و این طرف هم بحثای لیبرال سرمایه داری، سر قرائت از عدالت، عدالت چیست، چگونه باید به عدالت اجتماعی، عدالت توزیعی، عدالت کیفری ترمیمی دست پیدا کرد. در جهان اسلام بحث عدالت با عدل الهی شروع شد. با عدل الهی، آیا خداوند عادل است؟ به چه معنا؟ آیا ما می توانیم قضاوت کنیم آنچه آن خسرو کند شیرین بود؟ یعنی هر چی از خدا سر بزنه عین عدالته؟ یا نه اصلا میشه تصور کرد خدای غیر عادل رو؟ یه عده گفتن اصلا امکان نداره، یه عده گفتن بله خیلی هم ممکنه، بعضی گفتن عدالت یه بحث حاشیه‌ایه، بعضی مثل شیعه گفتن نه، عدالت در حق تفکر اسلامی جزء محورهای بسیار برجسته تفکر اسلامی و تفکر قرآنیه، لذا به اهل توحید و العدل موسوم شدن. العدل و التوحید علویان و شدن عدلیه در کنار معتزله از اهل سنت. خب بحث عدل جنبه های عدالت جنبه های بسیار جدی اخلاقی داره. آقای پروفسور ناصر کاتوزیان پدر علم حقوق ایران تو کتاب 4 جلدی فلسفه حقوقش میگه پی و بنیان حقوق اخلاق، بن و بنیاد علم حقوق اخلاق و ما عرض کنم حضور شما در علم حقوق به دنبال عدالت کیفری است و به دنبال عدالت مدنی است و در علم اخلاق به دنبال عدالت انفسی هستیم، دنبال عدالت انفسی است. پس بحث عدالت مایه هایی که دستمایه هایی که تفکر اعتزالی، تفکر اشعری، تفکر ماتوریدی در کنار جریان بسیار پرقدرت و یک سرگردن بالاتر تفکر شیعی از خودشون به یادگار گذاشتن قطعا امروز به درد ما میخور. بحث معانی حسن و قبح امروز تو فلسفه اخلاق، ببینید وقتی ما فلسفه اخلاق رو از پایگاه مسلمون ها و اندیشه اسلامی فقط نگاه میکنیم، فهرست مسئله ها و پرسش هاش یه چیزایی میشه. وقتی قصه رو فقط الزاماً شروع کنیم از مثلا قریب به 100 سال گذشته، از مرحوم مهدی حائری یزدی بگیرید، مرحوم علامه طباطبایی بگیرید، از مرحوم شهید مطهری بگیرید، مرحوم آیت الله مصباح بگیرید، این مسیر رو بیایم جلو، یک آرایشی، یک چیدمانی پیدا میکنه. وقتی الزاماً و فقط وارد فلسفه اخلاق غربی بشیم، فلسفه اخلاق انگلوساکسون، فلسفه اخلاق آمریکایی انگلیسی بر اساس سنت فلسفه تحلیل زبانی، یه مسائلی برجسته و بولد میشه و چیدمان اصلی رو تشکیل میده. بر اساس فلسفه بری، بر اروپا، فلسفه قاره‌ای وارد مباحث بشیم، یه سری مباحث برجسته میشه، فهرست مباحث یه چیزی میشه. وقتی تطبیقی نگاه بکنیم به یک فهرست دیگه از مسائل میرسیم. بحث حسن و قبح هم در تاریخ تفکر ما هم در تاریخ تفکر غرب به شدت بحث مهمی بوده. در تاریخ تفکر جدید غرب، فلسفه اخلاق غرب، 1903 یه اتفاقی میفته. یه کسی به نام سر ادوارد مور کتابی می‌نویسه به نام اخلاق. این رساله اخلاق معتقدن که دو تا اتفاق با هم رقم زده. با نوشته شدن این کتاب و انتشار این کتاب، شاخه‌ای و سنتی از فلسفه به عنوان فلسفه تحلیل زبانی ظهور میکنه و اعلام استقلال میکنه، و شاخه‌ای از فلسفه های مضاف ظهور میکنه و اعلام استقلال میکنه به نام فلسفه اخلاق. فلسفه اخلاق مدرن در جهان غرب دو تا شاخه بزرگ داره، اخلاق هنجاری و فرا اخلاق، نورماتیو اتیکس و متا اتیکس. اخلاق هنجاری بحثاش بحثای خیلی مهم ملموسه برای خود علم اخلاقه، یعنی کسی میخواد به خود علم اخلاق بپردازه امکان نداره بحث اخلاق هنجاری رو وارد نشه بتونه ورود کنه. توی نظم ذهنی ماها بریم سراغ یک قیاس اخترانی که یک صغرا داره یک کبرا، بحث‌های اخلاق هنجاری کبریات قیاسات اخلاقی هست. یک قیاس اخلاقی تو صغرا میگه یه فلان، مثلا این کار دزدیست، این که شما بدون اجازه مثلا چی از بیت المال فلان چی رو ورداریم این کار رو انجام، این اسمش دزدیه. بعد تو کبرای کلی میگیم دزدی بد است، یا میگیم که به اصطلاح این کار دزدیه، هر کاری که باعث کم شدن خیر عمومی بشه این کار بده، یا هر کاری مخالف امر الهی و اراده مشیت الهی باشه بده، یا میگیم هر کاری که رذائل رو در وجود انسان بست بده و فضائل رو از وجود انسان به نوعی فضیلت زدایی بکنه و اینها رو خارج بکنه این بده. پس این که من چه چیز رو درست و نادرست یا خوب و بد یا باید و نباید میدونم برمیگرده به این معیار کلی خوبی و بدی، بایستی و نابایستی. اخلاق هنجاری از این معیار کلی حرف میزنه، بنابراین مستقیما پاش به خود پیکره دانش اخلاق باز میشه. اما فرا اخلاق نه، فرا اخلاق مقدمات بعیده علم اخلاقه، معرفت شناسی اخلاقه، اپیستمولوژی اخلاقه. بحث معانی حسن و قبح، خب حسن یعنی خوبی، قبح یعنی بدی. خوبی یعنی چی؟ یه دومادم گفتن معنای خوبی بدیهیه، یه دومادم گفتن خوبی تعریف پذیر نیست، یه دومادم گفتن نه خوبی رو باید تعریف کنیم، حتما تعریف پذیره. بر اساس چی تعریف کنیم؟ گفتن بر اساس مبانی انسان شناسانه، یه ده گفتن نه، بر اساس بحثای متافیزیک باید تعریف کنیم. پس در باب معنای خوبی و بدی یک محور بزرگی باز شده و معنای الزام، معنای باید و نباید اخلاقی تحت عنوان معناشناسی محمولات اخلاقی یا سمنتیک مفاهیم اخلاقی، این سمنتیک یعنی مباحث معناشناسی. معناشناسی در کنار مباحث استدلال و توجیه، این دوتا مباحث دوتا بحث عمده و اصلی فرا اخلاقه. در سنت اسلامی از همون ابتدا از قرن سوم بحث حسن القبح مطرح شد. معنای حسن القبح چیست؟ تلاؤم و تناسب با نفس، هر چیزی با نفس من مناسب باشه خوبه، هر چی با نفس من مناسب و تناسب نداشته باشه بده. معناش نقص و کماله یا نه، نه این است و نه آن است. معناش آن چیزیست که عرف عقلا اعضای جامعه اون رو نکوهش یا ستایش میکنن، مدح و ذم میکنن. این که معنای خوبی و بدی رو حسن و خوب رو ما چه باید بدانیم، از همون ابتدا مورد توجه و البته اختلاف نظر طوائف کلامی و فرق کلامی قرار گرفت. بحث خیلی مهم بعدی، فارغ از معناشناسی، اصلا حسن و قبح ذاتیه یا جعلیه، اعتباریه؟ یعنی چی؟ تا اونجایی که به دغدغه های متکلمین برمیگشت، آیا ما باید صبر کنیم ببینیم خدا چی رو خوب و بد اعلام میکنه؟ خدا اگر مشیتش تعلق گرفت یه چیزی میشه خوب و به یه چیزی اخم کرد، قهر کرد، او رو طرد کرد، طرد شده خدا اسمش میشه بد؟ یا اصلا ربطی به خدا نداره اولا و به ذات، یه مسئله ذاتی در کنه خود اعماله. این که قبل از اراده و مشیت الهی اعمال مشتمل بر یک عناصر و مؤلفه های خوب کننده و بد کننده، جهات مقبهه و جهات محسنه هستن یا نیستن، یا نه الزاماً باید منتظر باشیم تا ببینیم خدا خوشش میاد یا بدش میاد، این میشه حسن قبح ذاتی و حسن قبح غیر ذاتی. حالا چه ذاتی باشه چه ذاتی نباشه، من وقتی میخوام بفهمم من باید برم سراغ کلام الهی یا خود عقل میتونه بفهمه؟ این میشه لایه بعدی بحث، حسن قبح عقلی و حسن قبح شرعی در مقام ثبوت، نه اینکه من برای من قابل فهم باشه یا نه، اصلا منی در کار باشم یا نه، فرشته ها بفهم، اصلا انسانی وجود نداشته باشه، فرشته ها که عقل دارن، ذوی العقول هن دیگه، فرشته. آیا این حسن قبح ذاتیه یا الهیه؟ لایه بعد مقام کشف و اثباته، نه مقام ثبوت، مقام فهم و ادراک. من قبل از اینکه خدا بگه این کار درسته خودم میتونم بفهمم درسته؟ یا بعد حتما بگم قال الله الحکیم فی محکم کتاب الکریم که فلان کار سیئ اون؟ این میشه حسن قبح شرعی. در این دو حوزه هم بحث خیلی داغ و جدی شکل گرفت که همونطوری که همتون میدونید شیعه به علاوه معتزله از اهل سنت، که معتزله فقط در زمان مأمون خیلی تحویل گرفته شدن، قبل از مأمون و بعد از مأمون معتزله در حاشیه بودن، معتزله از اهل سنت در کنار شیعه قائل به حسن قبح ذاتی و حسن قبح عقلی شدن، در حالی که یک جست مقدس معابانه بیشتر اختزا میکرد که هر کسی قائل به حسن قبح الهی در مقام ثبوت بعد هم حسن قبح شرعی در مقام اثبات بشه. این خیلی با خشک مقدس معابی بیشتر میسازه که آقا مگه میشه مثلا زبونتو باز بگیر، عقل رو چه رسد، مثلا همه باید خدا چی میگه، خدا چی میخواد. منتها نه، بر اساس تفکر شیعی اعلام شد، متکلمان بزرگ ما مثل شیخ مفید و اینا همه جا گفتن و نوشتن ما قائل به حسن قبح ذاتی و عقلی هستیم. البته بعدن ما اول سفرمون رو با اشاعره و سلفیه و اینا جدا کردیم، اما جلوتر که اومدیم بعدن سر یه جایی دیدیم نه معتزله دیگه دارن شورشو در میارن، دیدیم معتزله دارن دیگه زیاده روی میکنن، افراط میکنن. از اونجا به بعد تو اون مرحله با معتزله ما فاصله گرفتیم. اون کجا بود؟ اون اونجایی بود که معتزله میگفتن که همه احکام اخلاقی رو عقل میفهمه مستقلا و اصلا نیازی به وحی نداره. شیعه گفت از این چه حرف؟ اگه شما عاقل باشید این حرفو دقیق لوازم حرف خودتون رو خوب تحلیل کنید میفهمید که دارید فلسفه به اساس رو زیر سوال میبرید. اگه همه چیزو عقل بفهمه پس ما چه نیازی به ارسال رسول و انزال کتب داریم؟ اینجا شیعه راهش رو جدا کرد و گفت نه، ما در برخی از احکام به خصوص جزئیات و تفاصیل احکام اخلاقی نیازمند به وحی هستیم و عقل مستقل به ادراک نیست. دقیقا مثل جبر و تفویض. باز افراطی ها این ور تو اهل سنت شدن جبری مسلک، معتزله شدن تفویضی مسلک، از این ور بوم افتادن. مدرسه اهل بیت فرمود امر بین الامرین، لا جبر ولا تفویض. الهما و فجورها و تقواها، سوال خیلی خوبیه. این در واقع ناظر به همون امور کلی و شاهراهای اصلی اخلاقه، یعنی ما بخشی از امور اخلاقی رو به استناد همین آیه شریفه که جزء برجسته ترین مستندات دینی ماست این رو ما معتقدیم، اما جزئیات و تفاصیل رو به خصوص حالا مثلا اگر اون کتاب ما رو که سال 1386 چاپ شد کاوش‌ها و چالش‌های نوین در عقل عملی، در اخلاق عملی، درآمدی بر اخلاق کاربردی، اگه اونو ملاحظه فرموده باشید اینقدر بحث‌های ظریف جزئی پیچیده تو معماهای اخلاقی، تو تعارضات اخلاقی شکل می‌گیره که اینجا الزاماً به این سادگی‌ها عقل رهنمود مشخص و قاطعی نداره که بگیم اینجا عقل مستقل به ادراکه. اینجا حتما و حتما نیازمند به اساره عقولی میشه که از امیر صلوات الله در خطبه اول نهج البلاغه فرمودن لیثیر لهم دفائن العقول، وحی اومده تا اساره عقل بکنه، تا اومده عقل رو پرفروختر بکنه، اومده عقل رو تربیت بکنه، از شبهات و شهوات آزاد کنه. اینجا نیازمند به مساعدت وحی میشه. قاعده لطف و رابطه آن با اکمال عقل و ضرورت تشریع باز بحث بوده. آقا لطف واجبه بر خدا؟ نه، واجب از خدا یا واجب نیست؟ یجب و انهو تعالی ام لا یجب، واجب بر که نداریم. خب اینم دوباره بحث عقل عملیه. قبح عقاب بلا بیان، قبل از اینکه خدا به من بگه به یه صورت مؤثری به من برسونه که آقا این کارو من از تو نمیپذیرم و این کار خلاف مشیت من و خلاف مصلحت خودته، قبل از اینکه به من ابلاغ کنه بیان مؤثر ایصال، بیاد منو عقاب کنه. اینو اشاعره گفتن چه اشکال داره؟ هر کاری بخواد میکنه، هر کاری بخواد میکنه، لا یسأل عما یفعل. شیعه گفت نه، چون محکمات ما عدالته، این خلاف عدالته و عدالت یک شاخص پیشا شرعیه. ما شأن ما تقدم داره نسبت به شریعت عدالت، چون یک ارزش ما قبله و ما تقدمه بر شریعته، خداوند نمیتونه کاری بکنه که ظلام للعبید بشه. انه تعالی لیس بظلام للعبید. پس قبح عقاب بلا بیان یه بحث جدی چالش شد بین طوائف کلامی. منزلتون بین المنزلتین، چون وقت کمه من بعضی رو دارم میگم، منزلتون بین المنزلتین، گناهکاری که کبیره رو مرتکب میشه، مرتکب به گناه کبیره میشه، آیا این همچنان مؤمنه؟ بهش میگی مؤمن؟ اومدن خوارج گفتن این کافر. کسی که مؤمن باشه یعنی مستسلمه، الاسلام و تسلیم، کسی که مؤمنه تسلیم اراده الهیه. مگه میتونه کسی تسلیم باشه و بعد یه چیز خیلی بزرگی درشتی تو اوت بزنه؟ یه موقع صغیره است خب انسان، اما گناه کبیره یا مصر بر کبیره، آیا همچین چیزی ممکنه مگه؟ نه، پس امکان نداره، این حتما مؤمن نیست، کافره، مرتکب کبیره کافره. مرجع اومدن گفتن که اساسا عمل صالحاً او طالحاً در ایمان تأثیری نداره، جزء مؤلفه های ایمان نیست عمل، لذا مرتکب کبیره هم میتواند همچنان مؤمن باشد. معتزله اومدن گفتن که نه، این است و نه آن است، ما بین کفر و ایمان یه وادی سومی داریم، منزلگاه سومی داریم، من فسق. مرتکب کبیره کافر نمیشه، به سرحد کفر نمیرسه، اما وصف ایمان بر او صادق نیست، اطلاقش صحیح نیست، او از ایمان خارج شده، در منزله فسق، در منزلگاه فسق. خب بله، خب بستگی داره ایمان، اگه بگیم اعتقادون بل جوار بل عرض کنم حضور شما، مثلا بگیم اعتقادون بل فکر و عملون بل جواره او بل ارکان، اون موقع ایمان دو کفه‌ای میشه، دو مؤلفه‌ای میشه. یا بگیم که به اصطلاح یک امر عقلی و بعد یک اذعان قلبی و بعد یک پیوست عملی داره، یک امتداد عملی داره، اون موقع بله بله، اقرارون باللسان، بله، عملون بالارکان. این اگه این طور بگیم دیگه در واقع معلومه که بخشی از ایمان اینجا از بین میره. نظر شیعه اینه که از طور ایمان خارج نمیشه، منزلگاه سوم به نام فسق نداریم، اما اون ناقص الایمانه. من محض الایمان محضا، کسی که ایمان محض داره مرتکب کبیره نمیشه، اما اگر مرتکب کبیره شد از وادی و حوزه ایمان خارج نمیشه، ناقص الایمانه، کامل الایمان نیست. ما منزلگاه سوم و بینابین رو قبول نداریم.
ایمان صفر
در مقابل صفر و یک، صفر و یک صفر و صد فرق میکنه با هم. یعنی چی؟
یعنی این ایمان نداره یا ایمان اگر داری صد داره.
اونا اینطوری میگن، ما میگیم نه، اونا صفر و یکی میبینن، ما صفر و صدی میبینیم، ما تشکیکی میبینیم، ما میگیم نه صد و نداره، هفتاد که داره. اونا میگن نه، اگه مرتکب شد دیگه نداره، یعنی یا صفر یا یک، دیگه چیزی بینش نیست. خب عرض شد حضورتون که برخی از این موضوعات مربوط به حوزه عقل عملی بود، بعضی از اینها ماهیت دوگانه اعتقادی اخلاقی داشت، اما در هر صورت اینا ادبیاتشون و نقطه عزیمتشون دینشناسانه و از درون ادبیات دینی شکل می‌گرفت و از نگاه عقلی مستقل فرادینی به این قصه نگاه نمی‌کردن. با این حال غیر از این مبانی اخلاق دیگه به خود سرفصل‌های علم اخلاق مثل بحث فضائل و رذائل فردی و اجتماعی متکلمین وارد نشدند. خب این ادامه‌ش هم یه مقدار جزئیات این قصه است که اینها سه نهله شدند: خوفی مشربها به سرکردگی حسن بصری، رجایی مشربها به سرکردگی ابن سیرین، و خوف و رجایی ها به نمایندگی مکتب اهل بیت علیهم السلام. اما میریم سراغ جریان کلان دوم عقلگرا، یعنی جریان حکمی فلسفی. این شد جریان کلامی که ازش عبور کردیم. عرض کنم حضورتون که
بعد نوشتیم دوره اول فقط استیلای کلام،
بله بله، دوره اول استیلای گفتمان کلامی است.
دیگه
دوره دوم الان آغاز میکنیم. دوره دوم دوران ظهور نهضت ترجمه است که میرسیم تا دوره های هفتم و هشتم ادامه پیدا میکنه. عرض شد حضورتون که دوره دوم در اخلاق عقلگرا از دوره دوم به بعد دیگه دوران استیلای گفتمان فلسفیه، استیلا با گفتمان فلسفی. دوران کلامی به پایان نرسیده ها، اما اونی که بیشتر رائجه و بیشتر غلبه داره گفتمان حکما و فلاسفه است. خیلی جالبه اینو بدونید که ترجمه آثار یونانی از دوره هارون الرشید آغاز شد و با ابن رشد اندلسی به پایان رسید. هارون الرشید پس از پیروزی در یکی از این جنگایی که داشتن به اهل ذمه و به اهل کتاب تحویل نوشته های یونانیان قدیم رو شرط صلح گذاشت. بیزانس امپراتوری روم شرقی بود، روم غربی پایگاهش همین ایتالیا بود، روم شرقی قسطنطنیه بود که شد استانبول در همین آناتولی ترکیه امروزی، و در واقع بیزانس اینجا بود، امپراتوری روم شرقی. گفت اگه میخواید شما رو خلاصه نزنیم و له نکنیم و به اسارت نگیریم و درب و داغونتون نکنیم، حاضریم با شما صلح کنیم به شرط اینکه نوشته های یونان قدیم رو به ما بدید. خب اینجا برخی از سوریانیان و مسیحیان اقلیت مسیحی موجود در جغرافیای خلافت اسلامی اکثرا در شامات و غرب عراق مثل حنین ابن اسحاق و اسحاق ابن حنین پدر و پسر، اینا کسایی بودن که زبان یونانی بلد بودن و قوی هم بودن تو زبان یونانی، چون به حوزه اسکندرانی و نو افلاطونی فلوتین و اینها رفت و آمد داشتن در شمال مصر و در شرق مدیترانه، چون ارتباطا رو داشتن اینا یونانی بلد بودن و اینا اومدن شروع کردن به ترجمه مفصل نوشته های حکمای یونان، و از جمله بیشترین اینها که بعداً برجسته شد نوشته های افلاطون و ارسطو بود. اخلاق نیکوماخوس، نیکوماخیان اتیکس، اخلاق الا نیکوماخوس یا اخلاق نیکومایی، اینا همه تعابیر کتاب ارسطو. این بهترین ترجمه و کاملترین ترجمهش مال اسحاق حنین ابن اسحاق. ترجمه های لاتین به زبان لاتین و به زبان رومی، اینا از کتاب ها اون اسم ابواب و بخشش بسید، کتاب اول، کتاب دوم، کتاب سوم، آلفا، بتا، گاما، اینا الفبای و حروف یونانی. دو تا کتاب مفقود هستن، افتاده، نسخه های خطی رو اونور نداشتن، دقیق ترین نسخه و کامل ترین نسخه ها از جهان اسلام پیدا کردن. از
تحویل هارون الرشید ندادن؟
نه نه نه، بعدی ها رو دارم میگم، میگم بعدها مقایسه که کردن، چون ارسطو از 1950 به اینور به شدت جهان غرب بهش اقبال کرده، در جهان سیاست، در دانش اخلاق، در حوزه اجتماعی جریان نو ارسطویی خیلی پرقدرت برگشته به میدون، و عرض کنم حضور شما یعنی احساس کردن ارسطو خیلی حرفای مهم و خوبی داره برای مقابله با اومانیسم، نه 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 نه، در مقابله با الحاد، مقابله با اومانیسم، مقابله با لیبرالیسم، در مقابله اینها کسایی که دغدغه نگاه‌های مشابه ما رو دارن در غرب، از جمله خود کلیسا، از جمله خود کلیسا و یه عده بیرون کلیسا، اینا بعد نهضت بازگشت به ارسطو رو انداختن، جریان نو ارسطوییان. بعد ارسطو مهم شد، از قبل از این هم مهم بود، از قبل از این هم مهم بود. وقتی اومدن نسخه ها رو بررسی کردن، دقیق‌ترین نسخه ها در اختیار جهان اسلام بوده، به سفارش جهان اسلام در واقع اینها ترجمه شده و خوب حفاظت شده، نسل به نسل منتقل شده اومده جلو.
هدف هارون الرشید از این اتفاق بعضیا تحلیلشون اینه که برای مقابله با جریان اهل بیت.
بله میشه این انگیزه خوانی رو کرد، یعنی ما دلیلی برای این که واقعا بشه این گمانه رو رد کرد نداریم، که واقعا میتونسته یکی از مهمترین انگیزه هاش و انگیزه جدی و اساسیش همین باشه، برای کساد کردن دستگاه فکری اهل بیت میتونسته این باشه. تحقیقات عمیق و گسترده متکی بر شواهد میخواد. یه موقعی گمانه ای میزنیم، حالا فل جمله قرائنی هم داریم، یه موقعی نه، دیتا داریم، دیتاهای دقیق تاریخی داریم. اون رو من هنوز ندیدم کسی ورود کنه. کلن در رهیافت تاریخی به دانش ما ضعیف، مطالعات تحلیل تاریخی ما خیلی ضعیف، ولی گمانه ایست که کاملا قابل اذعانه، تو یه لایه‌ای از دقت قابل اذعان. خب عرض کنم حضورتون که ما 7 دوره رویکرد اخلاق عقلی فلسفی داریم که با اون اصطلاح کلامی میشه 8 دوره. اولین دوره میشه نهضت ترجمه. نکته مهم این وسط اینه که ما الان بحث رو با یونان شروع کردیم، اما در حوزه اخلاق یه اتفاق جالب دیگه هم افتاده، اونم ترجمان و باز نگاشت اخلاق فارسی و اخلاق ایرانی است. یه جریان مفصلی داشتن بحث حکم و امثال سائره. امثال سائره این ضرب المثل های رایج، ضرب المثل ها و حکمت های ایرانی و رساله های اخلاقی و حکمت عملی ایرانی. اینم برای خودش یه بخش قابل توجهی بوده. از زمان عباسیان به این ور، وقتی بحث دیوان سالاری، منشیان، کاتبان، نامنگاران، مرسلان، اینها یه عده‌ای میشن باز خودشون، یه طیف گسترده‌ای میشن. اینا برای اینکه بیان ببینن آقا بالاخره وزیر باید چجوری برخورد کنه، اخلاق وزیر باید چجوری باشه، سفیر باید چه آدابی رو، بالاخره امپراتوری اسلامی کلی سفیر داشت تو شرق و غرب عالم، سفیر چجوری باید آداب سفارت رو رعایت کنه. تو کتاب شناخت اخلاق، کتاب شناخت اخلاق اسلامی جدا، تو مقاله مشترک من و آقای تیموری فریدنی جدا، توی کتاب خیلی مفصلی هم که بحث شیعه است من هنوز نرسیدم چاپش کنم جدا، به تفصیل اینا رو آوردیم، عناوینشون رو جزئی آوردیم. کتاب شناخت که بارها چاپ شده، بله اکثرشون هست. اومدن در باب این که پادشاه چه اخلاقیات رو باید رعایت کنه، منشی پادشاه، دفتردار پادشاه چی رو باید رعایت کنه، اینا رو اکی گرفتن؟ از اخلاق یونانی نگرفتن، اومدن از اخلاق ایرانی گرفتن. آره اخلاق ایرانی. عرب ها الان مثل محمد عابد الجابری و اینها میگن الاخلاق الفارسی، الاخلاق الفارسی. خب ما میگیم اخلاق ایرانی نه. اخلاق آره اونا میگن الاخلاق العربی، الاخلاق الفارسی. اینا رو اومدن از ما گرفتن. حوزه حکمت ها رو اومدن از ما گرفتن. یکی از بهترین کتاب ها رو ابن فاتح کتاب نوشته، ابن هندو کتاب نوشته در باب کلمات قصار. اما بهترین کتاب تو کلمات قصار مال ابو علی مسکریه، جاودان خرد، دو تا اسم داره، جاودان خرد یا الحکمت الخالده، که اومده حکمت‌های به اصطلاح فارسی رو اونجا مطرح کرده، منتها جامعیتش اینه که حکمت‌های دیگر هم آورده. یه باب مفصلش مال ایرانیانه، باب‌های کوچک دیگه از حکمت‌های چینی، هندی و عرب جاهلی رو هم آورده. کلیله و دمنه و امثال اون، تربیت اولاد، تربیت فرزندان، اینها رو اومدن از اخلاق فارسی استفاده کردن. کسایی مثل ثعالبی، مثل جاهز، مثل نظام، مثل ابن عبدربه و طیفی، و از جمله مهمترینشون ابن مقفع، عبدالله ابن مقفع، در الادب الصغیر، در الادب الکبیر ترجمه کلیله و دمنه. زندیق از باب این که بالاخره ایرانی بوده و رو ایرانیگریش مصر بوده، اگر زرتشتی بوده باشه بنا به تحقیق شهید مطهری، عرض کنم حضور شما زندیق معرب زندیکه، کاف حرف نسبت فارسی پهلویه، یعنی متصف به منصوب به کتاب زند. زند از کتب مقدس زرتشتیان بود. اگه زرتشتی باشه موحد بوده، اگر مزدکی یا مانوی بوده باشه ملحد بوده. این اعتباری نداره، این رمی عجم ستیزانه عرباس یه رمی کردن.
صاحب کلیله و دمنه؟
بله بله. ملحد به معنای عرض کنم حضور شما این که یکتا پرست نیست. حالا
یکی هم استاد، اینا علی ظاهر دئیسم بودن، یعنی خدا رو باور داشتن. هم زکریای رازی هم گفت این جلسه قبل یعنی شریعت محور نبودن، یعنی به شریعت باور نداشتن، به دین باور خود.
من شخصا خود من و آقای دکتر احد فرامرز قراملکی ما هم همین اعتقادو داریم، معتقدیم که، من می‌خواستم وارد جزئیات نشم و الا اندت تحقیق، ما معتقدیم که او ملحد نبوده.
خدا باور بودن ولی دین باور نبودن، چون از آثارش هم همین.
بله بله همینجور.
از آثارش معلوم نمیشه.
با دقت باید بخونیم، چند باره باید بخونیم. اگه دقیق و چند باره بخونیم به علاوه یه سری اطلاعات هرمنوتیک تاریخی میتونیم بفهمیم، ولی به ظاهر همینطوری که سری بخونه به این سادگی ها فهمیده نمیشه. حالا حسادت ها، ابن ابی حاتم رازی حسادت کرده، چی شده با این لج افتاده، اینو رمیه به زندقه کرده، اون کتابه رو نوشته، چی شده، اینا دیگه بحثای تاریخیه دیگه. خیلی خب، عرض شد حضورتون که این آقای، اینم بگم براتون ردشم جالبه، این محمد عابد الجابری یکی از روشنفکرهای معروف و یکی از روشنفکرهای معروف عربه که یه 4-5 گانه ای نوشته: تکوین العقل العربی، بنیت العقل العربی، العقل السیاسی العربی. از 1965 اینا شروع کرده، سر سال 2000 کتاب العقل الاخلاقی العربی شو می نویسه. اونجا میگه که اخلاق یونانی اخلاق چیه، اخلاق عربی اخلاق چیه، بعد میگه اخلاق ایرانی که اونا میگن الاخلاق الفارسی، میگه هو اخلاق الاستبداد، میگه اخلاق عرفانی هو فناء الاخلاق. اخلاق فارسی هم اخلاق استبداده، اخلاق اطاعت و بردگی. ما حرفای ایشونو بالاخره تا شده اونجایی که رتب و یابس به هم بافته و همطوری حرفای بی مدرک زده اینا رو نقدش کردیم. به لحاظ جمع اطلاعات زحمت خیلی زیادی کشیده، میگه من هیچ کنون از کتابایی که نوشتم به اندازه این وقت منو نگرفت، عرق منو در نیاورد، اما تو قضاوتهاش در مقام گردآوری خوب عمل کرده، در مقام داوری زیاد خطا کرده و زیاد خارج از گود زمین بازی کرده. اینم گفتم در حاشیه بدونید. عرض کنم حضورتون که دوره سوم، دوره سوم دوره رشد و پختگی عقلیه. نهضت ترجمه تموم میشه و از اونجا به بعد حالا مسلمین سر سفره بزرگی از آثار دگراندیشانه هم قرار گرفتن که دیگه اینا خودی نیست، ولی یه عده خب دغدغه تعقل و خردورزی و تفلسف و اینا داشتن. اینجا 4 مشرب از اخلاق یونانی از هم قابل تفکیک، اینا خرد روایت ها و رویکرد های فرعی اخلاق یونانیه. از این 4 2 به جریان تبدیل میشن، 2 به جریان تبدیل نمیشن. یکی از این جریان از این خرد رویکردها اخلاق جالینوسیست که با ترجمه آثار جالینوس اتفاق میفته، رویکرد طبیبانه. ما یه طبی داریم، طب جسمانی به جسم برمیگرده، یه طبی داریم طب روحانی به روح برمیگرده. جسم بیمار میشه، روح هم بیمار میشه، این طبیب میخواد، اونم طبیب میخواد. اینجا زکریا رازی کتاب می‌نویسه اون اطب و روحانی، یا کندی یه کتابی داره دفع الالم، دفع الحزن الالم من الموت، اونم رویکردش جالینوسیست. بهش میگن رویکرد متطببانه، متطببانه یعنی پزشکگونه. این یه رویکرده، با این 2 تموم میشه دیگه ادامه پیدا نمی‌کنه. یه روی کرده دیگه برمیگرده به سنت تفکر فیثاغورسی هرمسی، که این رو یه نماینده پرقدرتی داره، خیلی هم جدی ورود کردن، کار تیمی جانانم کردن، تنها کار تیمی پرقدرت تاریخ تفکر عقلی مسلمین آرمال ایناست. اینم اسمش از رسائل اخوان الصفا، که این اخوان الصفا صده های متمادی تو حاله از ابهام بودن، کیان کی بودن. بیشترین احتمال اینه که اینا تعدادی از شیعیان اسماعیلیه جنوب ایران و جنوب عراق بودن و حاشیه خلیج فارس، که کانون تمرکزشون تو بصره بوده، یعنی آخرین تحقیقات به اینجا رسیده که اینا شیعیان 7 امامی بودن و در حول و حوش خلیج فارس زندگی میکردن، از خوزستان ایران تا جنوب عراق عرب تا حاشیه به اصطلاح بحر عمان امروز، اینا جمع شده بودن تو بصره، از جاهای دیگه هم اومده. اون کتاب 4 جلدی و مجموعه رسائلی که دارن، رساله نهم و یازدهم به ویژه رساله نهمشون کاملا اخلاقیه. از ویژگی های اینها اینه که به اصطلاح طباع اربعه رو، طبع انسان رو، مزاج انسان رو در شکل گیری اخلاقیات او دخالت میدادن، که اخلاق هر کسی یه مقداری از این که چرا من اخلاقیاتم اینجوریه برمیگرده به اینکه من بلغمی مزاجم، صفراوی مزاجم چیه. یکی از چیزایی که اینا اختصاصات اینا بوده برمیگشته به دخالت دادن نفوس فلکی و اجرام سماوی. میگفتن که یه سری چیزا اون بالا تقدیرها رقم میخوره. این که تو متولد چه برجی هستی و تناسل در چه برجی مثلا اتفاق افتاده، فلان اتفاق مهم زندگیت کی داره به لحاظ پدیده های کیهان شناختی داره رقم میخوره، اینا تأثیر میذاره روی اخلاقیات تو. یه بخشی از حرفاشون رمزگرایی بوده، رمزگرایی، نمادگرایی برجسته داشتن و در هر صورت باطنی گراییشون قوی بوده. اینم یه عده بودن، اینم تبدیل به یک جریان نشد، یعنی پذیرش عمومی و تداوم و استمرار پیدا نکرد. اون باب مزاج شناسی و ایناش بیشتر، و الا بحثای کیهان شناسی و ایناش نه خیلی. آره اونو مستقلن، میدونید، یعنی هنوز همه اینا با همدیگه دوباره به یک وحدتی نرسیدن. اونا مجموعه از مبانی به هم سازگار و به هم پیوسته داشتن، ولی امروز قطعاتی و تکایی از اینا تو خورده گفتمان ها و جریان هایی داره ادامه پیدا میکنه. حالا همه چیزش هم به اخلاق هم الزاما برنمیگرده.
از زمان ها اگه پاسخ داده نشن، نقد نشن، احتمالاً مثل این حلقه اینا دوباره کار دستم.
بله همینجوره قطعا. حالا این لایه از بحث میشه بحث معنویت های نو ظهور و عرفان های سکولار و
یکیش با اسم معنویت و یکیش با اسم اخلاق و یکیش عرفان و یکیش میان دیگه از حق.
الحمدلله اخلاق یه مقداری فعلا مسئولتر، اما معنویت و عرفان الا ماشاءالله.
واقعا مسپردیم آقای دکتر ملکیان دارن حلش میکنن دیگه.
آقای ملکیان خدا رو شکر عامه پسند نیست. عامه پسند نیست.
این یکی از اخلاقی ها عامه پسند هم واقعا. شما یه نفر اخلاقی که بر مبنای باعث اسلامی الان داره اخلاق مطرح میکنه، یا عامه پسندش رو نشون بدین که بیشتر از آقای ملکیان توی حداقل جوامع علمی محبوبیت داشته.
نه عامه که داریم میگیم دیگه، محافل علمی رو باید بذاریم کنار دیگه.
خب میگم حداقل ایشون محافل علمی محبوبیت دارن. این یکی ها که
نه، جمع کثیری. من به عنوان کسی که تمام عمر تبلیغیم دانشگاه ها رفتم، فقط و فقط یک سال من یه هیئت خیلی بزرگی بود، محرم و قدیر و فاطمیه رفتم، این هیئت خیلی بزرگ شهر اصفهان. تمام سابقه تبلیغی در 12 ساله من انحصارا دانشگاهی بوده، بین دانشگاهی ها، در بین توده مردم. نخیر، همچنان بزرگان ما، امثال عرض کنم حضور شما علامه طباطبایی ها، مرحوم استاد عبدالکریم کشمیری ها، مرحوم میرزا هاشم حداد ها،
اونا هم که دیگه وارد عرفان شدن دیگه، اصلا اخلاق نیست دوستان.
نه چرا اخلاق از
شما واقعا از آقای کشمیری مثلا اخلاق در میاریم؟
بله اخلاق عرفانی در میاریم.
اخلاق عرفانی که خودش دیگه عرفان اخلاقیه، نه دیگه اخلاق عرفانی.
یه فرقی باید بین عرفان یه فرقی باید بین اخلاق عرفانی و عرفان نظری و عرفان عملی بذاریم فی محله.
خلاصش دارم الان یه باید علامه طباطبایی رو پیدا کنیم بیاد نظرات ایشون رو نقد کنه، یا هیچ کس نداریم. ما همه مجامع یک کتازی میکنن رسمه. همه حتی آقای دکتر جوادی هم گفتم توی یکی از جلسات، گفتم چرا یه نقدی، یه کتابی، یه مقاله، یعنی یک کتازی رسما محض.
یافته ها و مشاهدات من فرمایش شما رو تایید نمی کنه.
ما هم جون همین فضا داریم، حداقل شما شاید از باب استادی نگاه میکنید، ما از باب شاگردی از پایین که اینطوریه کام.
تصور میکنم که نه به تعبیر حضرت امیر صلوات الله علیه باید دشمن رو، حالا دشمن اعتقادی باشه دشمن فکری باشه، کوچک شمرد، لا یا بنی لا تستسقرن نه عدوک، مباد و مباد که دشمن تو دست کم بگیری، و نه از اون بر در شر انگاری و بزرگ دیدن.
نه اصلا بحث شر انگاریه نه بحث کوچک انگاریه. من کاملا متوجهم که خب یعنی بزرگواری آقای ملکیان همین بس که این نفر پیدا نمیشه باهاش مناظره کنه، این بسته باز. ولی خب از این ورم وقتی ایشون علنا میام میگم مثلا بحث دین یک کاملا تمامی گزاره‌های دینی ضد اخلاقه و ضد عقله، لذا نمیشه دینو در این جهان باور کرد. من هیچ ارادتی هم به هیچ دینی ندارم، علنا توی تریبون دانشگاه دارم این ادعا رو میکنه و هیچ متفکری از سمت ما ادعای مناظره ای مصاحبه ای مثلا همفکری ادله پرسی ندارم مطلقا. خب بعد فوقش مثلا توی یه جمع خصوصی آقای دینانی یه فوشی میدم بهش مثلا. این خیلی یعنی واسه ما، من مثلا دانشجو که وقتی میدم میشینم کلاس همه دارن اساتید مقهور قدرت آقای ملکیان هستن و نمیخوان نقدش کنن، یه شبهه حتما طلبه به یه شبهه مثلا میفتم که حتما جوابی نداره که این همه بزرگان نشستن نمیتونن جواب.
الباطل و یموتو به ترک ذکره
بحث علمیه، یعنی شما وقتی متفکر داره یه نظرشو بله. میده اینو
نه این تعبیر این تعبیر حکمت آمیز و وساقت دینی داره یا نداره؟ اگر حکمت آمیز هست و وساقت داره بله. گاهی عرض کنم حضورتون که ببینید یه مدتی اینو من بگم و اینو بگم برگردم به مدار بحث که نظم بحث خیلی از بین نره. ببینید ایشون تا یه موقعی که مشتشو خیلی کامل وا نکرده بود خیلی مرید داشت در حوزه علمیه. موقعی که ایشون نه محاسنشو اینجوری بلند کرده بود نه موهاشو اینطوری بلند کرده بود نه بله اون زمان علت دوام ما ایشونو میدیدیم، پایگاهش حضور دانشگاه بود، پژوهشگاه حضور دانشگاه، دفتر همکاری حضور دانشگاه، هر هفته ما ایشونو میدیدیم و عرض کنم حضورتون که ادواری بر ایشون گذشته و ادواری بر بازتاب اندیشه ایشون. در یه موقع ایشون فوق العاده عرض کنم حضور شما معتبر بود و مرید داشت و علاقه من. از یه جایی به اون طرف عرض کنم حضور شریفتون که وقتی که دیگه خیلی روشن شمشیر رو از رو بست و به صراحت گفت ادیان تاریخی قطعا ضد معنویت هم و ضد اخلاق هم، خب طیف وسیع از کسایی که من سه دهه میشناختم ایشون، طیف وسیع قریب به اتفاق اینها ریزش کردن و در دانشگاه ها هم بالاخره اون کسی که بعد از لطی و ولتی با تمام فراز و نشیب ها با تمام بالاخره مناقشات جزئیات و اینها در بون جان خودش رو فرد دیندار و دین دوست، پیجوی امر دین، فرد دین ورز به شمار میاره، ممکنه در ذهن خودش قدرت فکری آقای ملکیان رو ستایش کنه که چقدر دستش پره، چقدر انبوخانه، چقدر قدرت محاجه داره، اما ارادتی به او نخواهد داشت و زیر علم او سینه نخواهد زد اگر جریان کلان دینگوریزی به ما یه کاری انجام دادیم، نه قبل از اون نه بعد از اون به این شکل هنوز اتفاق نیفتاده، کتاب 400 خورده ای صفحه‌ای آینده پژوهی دینداری در ایران، مسئولیت کل کار با خود بنده بود. عرض کنم حضورتون که اونجا خیلی چیزا رو پیش بینی کردیم، خیلی خورده جریان‌های درون گفتمان دینی، دینگوریز و دین ستیز رو پیش بینی کردیم بر اساس در واقع فنون آینده پژوهی هم از دو تا دکتر طلبه‌ای که دکترای آینده پژوهی هم داشتن استفاده کردیم. طیف وسیعی از صاحب نظرهای حوزه و دانشگاه مصاحبه شدن. فراد در واقع تحلیل مضمون شد کاراشون. ببینید یه جریان خورده فرهنگ دینگوریزی در ایران وجود داره. معلومه اونها بعد از آقای ملکیان خیلی استقبال کنن و زیر علمش سینه بزنن. اما در کنار اونها همچنان گفتمان دین باور یک جریان قابل توجهه. اونها ممکنه که توانش ذهنی و قدرت مانور آقای ملکیان رو اذعان بکنن، منصفانه حتی به اصطلاح مدح و تمجید هم بکنن، اما خودشون رو به گفتمان ایشون متعلق نمیبینن و ایشون رو هرگز مورد اعتماد نمیبینن و اندیشه ایشون رو قطعا مسموم میدونن. مرحله بعد یه مسئله دیگه است به لحاظ روانشناسی امر آکادمیک، پدیدارشناسی و جامعه شناسی پدیدار حیات دانشگاهی و دینی و علمی، اینکه چرا ایشون به اصطلاح باش مناظره نمیشه. یه اصلا یه بحث دیگه است که البته مطالبه به حقی هم میتونه باشه. اگر اجازه بدید بقیه بحثو بیرونه. نه نه، مقاله که زیاده، مقاله نفرمایید نیست. نه مقاله نفرمایید نیست. عرض کنم حضورتون که بخش از فرمایشتون قابل قبوله، یعنی باید برخورد هماوردی علمی قاطع‌تر قوی‌تری باید با ایشون اتفاق بیفته. خواستم عرض بکنم یه مقداری باید متعادل به قصه نگاه کنیم، نه کوچک بشموریم نه خیلی نگران بشیم و خیلی بزرگ ببینیم. من این الباطل و یموت و به ترک ذکره رو نمیدونم اصلا تو عمرم جایی به کار بردم یا نه. اینجا آمدانه و با دقت به کار بردم در مقابل فرمایش عزیزمون، که اصلا گاهی این استراتژی پخته و حکیمانه است. بعضیا رو میبینی که اصلا نه ولش کن، این بی هر چی بیشتر همش بزنی این بیشتر اتفاقا یه عده که به اصطلاح ضعاف از امتن، یعنی مستضعفان فکری ان، بیشتر ممکنه که در تور او بیفتن. این واقعا برای خودش پختگی خودشو داره. در این حال فی محله قبول دارم که جا داشته تو این تاریخ بیش از این. یه موقعی من علامه مصباح رضوان الله علیه سال 73-74 یه جاییشون اومدن سخنرانی برای طلاب، دیگه اوج بود سروش، حلوا میشد قبض و بسته تئوریک شریعت و اینا. ما هم به شدت نگران، ما هم طلبای جوانی بودیم که به شدت نگران. و یه جایی من یه یادداشتی نوشتم، یه همچین میزی بود مدرسه امام باقر اول نیروگاه، من اینجا نشسته بودم، حاج آقا اینجا نشسته بودم، اینو من یواشکی دادم خدمتشون. ایشون خوندن و گفتن من بعد از جلسه. من اونجا نوشته بودم که کجایند سنگربانان سنگرهای ایدئولوژیک. ایشون یه کتابی داشت اول انقلاب، پاسداری از سنگرهای ایدئولوژیک. من گفتم کجایند، بعدش نوشتم که چرا سروش داره اینطوری کر رو فر میکنه. بعد از جلسه ایشون حرفایی به من زد، خیلی لذت بردم واقعا از اون عمق پختگی ایشون برمی اومد. همون موقع هم پاسخهای متعدد به سروش داده شد. ما میرفتیم دانشگاه، بچهای حزب الله میگفتن کوچه جواب داده نمیشه. من گفتم شما این کتابو خوندی؟ گفتم اینو دیدیم. گفتم پس چرا میگی جواب داده نمیشه؟ یه مکانیزمی داره اشاعه دانش، انتشار ایده، همیشه باطل له جوله، للباطل جوله، جولان داره و این ور حرف حق به اون اندازه دیده نمیشه. یه مکانیزم جامعه شناختی، روان شناختی داره. یعنی این مطلب رو باید در چند لایه نشست تحلیل کرد. یه صلوات خط بفرمایید. در این دوره پختگی عرض کنم حضورتون یکی از محوری ترین کتاب ها کتاب ابوعلی مسکویه. این کتاب دو تا اسم داره. اسم اصلیش تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق، یعنی پاک کردن به اصطلاح تمام رگ و پی وجود تطهیر یعنی لایروبی کردن اعراق، یعنی همه این مجاری به اصطلاح وجود رو که رگای روح و تن آدم اینا همه پاک بشه، تطهیر الاعراق، تا تمام اون رگ و پی انسان پاکسازی بشه و تهذیب بشه از کثافات رذائل. اسم دیگهش طهارت الاعراقه. عرض کنم حضورتون که این کتاب کتاب خیلی مهمیه و خب یک فرد پخته شیعه‌ام نوشته، واقعا برجستگی خاص خودشو داره. یک کتابی ابن باجه، نه ابن ماجه، ابن ماجه صاحب یکی از 6 کتاب معروف حدیث اهل سنت صحاح سته است. ابن باجه اندلوسیه، در اندلس ایشون حکیم بوده. یک کتابی داره به تدبیر المتوحد، کتاب ایشون وجه اخلاق اجتماعیش خیلی غلیظه، اینم یک کتاب مهمه. نخیر، ایشون شیعه نبود. عرض کنم حضورتون که زکریای رازی کتاب طب روحانیشو همین موقع نوشته، امثال پولکراوس و اینها خیلی تحقیق کردن مستشرقین رو کتابش. شرح این کتاب رو آقای دکتر قراملکی نوشته، یک کتاب تقریبا 500 صفحه‌ایه. ایشون به من گفتش که این کتاب شناخت اخلاق اسلامی رو دونه دونه شو باید شرح کرد و ای کاش شما آستین بالا بزنید این کارو بکنید. همین کتابی که خودمون نوشتیم. بعد یه بار یه منو دید گفت فلان، این که گفتم خودم عمل کردم به توصیه‌ام. اولین کتابی که تو اولین مکتب شما آوردید من خودم نشستم کار کردم. کتابشون الان چند سال چاپ شده. واقعا هم زحمت کشیده. که روکرد طبیبانه نظریه اخلاقی زکریای رازی، اسم کتابشون اینه. نظریه اخلاقی زکریای رازی. واقعا این روکرد پزشکی، رحیافت پزشکی به اخلاق چگونه است؟ نگاه به اصطلاح پاتولوژیک، نگاه آسیب شناختی که از آسیب شروع میکنیم میایم به درمان، از موقعیت و از وضعیت عدم سلامت بیایم به وضعیت سلامت. این رویکرد پزشکی و متطبعانه است. ایشون تحلیل مفصل روی این زمینه داشته. خب یک شخصیت بسیار برجسته و فوق العاده مال این مقطع جناب فارابیه. فارابی یک کاری میکنه، کارستون، و اون این که میاد یک شالوده شکنی و ساختار شکنی میکنه در جهان یونان. آخرین ورق کتاب اخلاق میشد اولین ورق دفتر سیاست و اینا دو تا دانش بود. جناب فارابی میاد میگه که این دوگانگی اینها به ضرر اخلاق و سیاست، هم اخلاق دچار مشکل میشه چون بسترهای اجتماعیشو از دست میده، زیر ساختهای سیاسی قدرتشو از دست میده، و هم سیاست ضرر میکنه چون از اخلاق فاصله میگیره. ایشون میاد به یک به اصطلاح ابداع علم شناسانه‌ای دست میزنه، یه ابتکاری به نام الحکمت المدنیه که خودش اسمشو میذاره الحکمت المدنیه اول علم المدنی. میگه ما یه علم باید داشته باشیم، العلم المدنی. دغدغه ها و اهداف و پرسش های این دو دانش باید تو این یک دانش دوباره باز مهندسی بشه و باز تعریف بشه و من به این دوتا میخوام جواب بدم. و کتاب های فصول منتزعه، آرا و اهل مدینه الفاضله و این کتاب ها واقعا تو این زمینه کار بسیار جانانه ای بود که متاسفانه با کمال تأسف ابتر میمونه. یعنی کار ایشون برخلاف اخلاق ناصری که بعدن میگیم بزرگترین جریان اخلاق فلسفی رو خواجه نصیر با نوشتن اخلاق ناصری پیروزی میکنه. کار بسیار ارزشمند، بسیار مهمتر از کار خواجه اخلاق ناصری چیزی نداره. اوج تفکر اخلاقی خواجه توی اوصاف الاشرافشه که رساله بسیار مختصر عمیق عرفانیشه، اخلاق عرفانیشه. اما اخلاق ناصری چیزی نداره. متاسفانه اون میشه نرخ شاه عباسی، اون میشه اساس همه گرته برداری های بعدی. برای 5-6 قرن همه میشنن سر سفره اخلاق ناصری. ولی متاسفانه کار بسیار لازم و بسیار مهم فارابی پیگیری نمیشه و تا حتی ملا صدران پیگیری نمیکنه، شیخ و رئیس هم پیگیری نمیکنه، بهمنیار هم پیگیری نمیکنه، اشراقیون هم پیگیری نمیکنن. و این باعث میشه که اون آقای طباطبایی برگرده بگه که ما دوچاره یک فقر و گسست و خلع تفکر سیاسی در تمدن اسلامی هستیم. برمیگرده سید جواد طباطبایی به تحت عنوان اضمحلال اندیشه سیاسی یا زوال اندیشه سیاسی کتابشو به عنوان زوال اندیشه سیاسی، یعنی فلسفه سیاسی در جهان اسلام صفر. حالا در پاسخ ایشون البته اون کتاب‌های مفصل پژوهشکده فلسفه علوم سیاسی دفتر تبلیغات که اومدن اندیشه‌نامه‌های سیاسی آلمان مسلمان رو از فقها و مفسران و متکلمان و اینا نوشتن، سعی کردن جواب بدن، ولی حقیقتا تو خصوص حکمت سد ثغور نشده. این خلعه تو خصوص حکمت ها، نه اینکه ما اندیشه سیاسی نداشتیم، جوابشون داده شده به خصوص از سوی فقهای اعظم، ولی در حکمت متاسفانه این خلعه پر نشد. عرض کنم حضورتون که اخوان الصفار هم که خدمتتون مفصل گفتم، ثابت ابن سنان ابن قره هم دومین کسیه که رویکرد جالونیسی رو دنبال کرده، منتها کارش کار قوی نیست. ابو سلیمان سجستانی منطقی هم سبان الحکمه رو داره که اونم کار جدی نیست. یه کتاب داریم به نام السعاد و الاسعاد از ابوالحسن عامری. السعاد و الاسعاد یه کتابیه که بافتش خاص خودشه، یه بخشش تیکه تیکه ترجمه است، یه بخشش تألیف خودشه. تیکای ترجمهش قطعه های گم شده و مفقود شده خیلی از پازل اندیشه سابق رو در خودش داره. اونجایی هم که خودش قلم میزنه قلم پخته ای داره، اما ابداع نداره، خلاقیت نداره. مثلا بحث فرق بین فاضل و ضابط رو ایشون مطرح میکنه، جای دیگه نیومده. فاضل کیه، ضابط کیه؟ خیلی بحث قشنگیه، خیلی بحث جالبیه که اصلا نشون میده چرا قدما الزاماً اخلاق رو فضیلت گروانه تعریف میکردن، دانش اخلاق رو بر اساس فضیلت گرایی. تا کسی ضابط و فاضل ابوالحسن عامری رو خوب نفهمه، اون لم و دقت این تعریف رو نمیگیره. ببین من یه کد دادم بهتون، دیگه بیشتر وقت نداریم بگیم. این کتاب از سعادت و الاسعادم بد نیست، یه ویژگیش اینه که از تدبیر المنزل رو بحث کرده، بقیه از تدبیر المنزل حرفی ندارن. اخلاق ناصری یه مقداری داره، ولی بقیه تدبیر منزل رو ندارن. این کتاب تدبیر منزل رو بحث کرده. تدبیر منزل آیا بحث دانش اقتصاده؟ نه. دانش خانواده است؟ نه. تلفیقی از مباحث تربیتی خانوادگی با یه لایه خیلی ضعیفی از اقتصاد خرد، اقتصاد خانوار. دوره چهارم دوره پیراستگیه، یعنی دیگه شروع میکنه ویرایش میشه، یه سری از حواشی و اینها از بین بره. این دوره سده پنجم آغاز و تا سده ششم ادامه پیدا میکنه. آثار متعلق به این دوره نسبت به تألیفات اخلاقی دوره سوم از جامعیت عناوین و سرفصل‌های بیشتری برخوردارن. عرض کنم حضور شما در این دوره از اخلاق نگاری فلسفی سنت ارسطویی و تا حدودی افلاطونی رواج و غلبه بیشتری پیدا میکنه. من عذرخواهی میکنم، تهذیب الاخلاق ابو علی مسکوی مال این دوره است، من اشتباه عرض کردم. فارابی و اخوان الصفا و زکریای رازی مجموعه های برجسته اون دوران، خصوص ابو علی مال دوره پختگی و پیراستگی. در این دوره از اخلاق نگاری فلسفی سنت ارسطویی و تا حدودی افلاطونی رواج و غلبه پیدا میکنه، به جریان تبدیل میشه، جایگزین رویکردهای جالینوسی و فیثاغورسی میشه. جریان رواقی البته خیلی چیز برای گفتن نداشته. ادبیات تخصصی علم اخلاق فنی‌تر و زبان آن پیراسته‌تر و غنی‌تر میشود. این کتاب‌ها عبارتند از سه تا کتاب از ابو علی مسکوی، ترتیب السعادات، فوز السعاده و تهذیب الاخلاق. البته یه الفوز الاصغر، یه الفوز الاکبر هم برای ایشون تراجم نگاران سابق که می اومدن به اصطلاح کتاب ها رو می نوشتن و نویسنده ها رو شرح می کردن نوشتن، ولی ما اثری ازش پیدا نکرد. رساله تهذیب الاخلاق از ابن هیثم که به دو نفر دیگه هم، به چهار نفر دیگه هم نسبت داده شده، به ابن عربی نسبت داده شده، به یحیی بن عدی نسبت داده شده، عرض کنم حضور شما به ابو علی سینا نسبت داده شده، به چند نفر، ولی این در تحقیق مال ابن هیثم، ابن هیثم ریاضیدانی که عرض کنم حضور شما اپتیک هم کار کرده، علم نور، نورشناسی، اپتیک و هندسه کار کرده. همین ایشون این کتابو، کتاب مختصر و بسیار پرمایه‌ایه. نقطه قوتش هم تعاریف خیلی دقیقیه که داده، تعاریف خیلی مفصلی داده. تدبیر المتوحد هم مال همین زبان، مال ابن باجه اندلوسیه که عرض کردم وجه اجتماعی اخلاق و مقداری برجسته کرده. ابو علی مسویر هم ازش زیاد براتون گفتم، ازش عبور کنیم. ابن هیثم هم کتابش خیلی مختصره، ترجمه به فارسی هم شده، دکتر میردامادی ترجمه کرده سالها قبل و اهمیتش هم توی تعاریف خیلی دقیقیه که به دست داده. یه کاری مسلمونا کردن روی تراث یونانی، یونانی ها این کارو نکردن. کسی که از همه بیشتر این کارو انجام داده ابو علی مسکویه. ابن هیثم هم یه ذره این کارو انجام داده. اونم چیه؟ اونا گفتن ما 4 تا فضیلت پایه‌ای داریم که برمیگرده به قوای نفس. قوه شهویه فضیلت پایه و محوریش میشه عفت. قوه غضبیه اون فضیلت اصلیش میشه شجاعت. قوه ناطقه فضیلت اصلی و پایه‌ایش میشه حکمت. و تعادل بین قوا و هیئت اجتماعی حاصل از اینا میشه عدالت، که میشه عدالت انفسی. ذیل اینها رو نیمدن بست بدن که این به اصطلاح عدالت یا این شجاعت یا این عفت به صورت خوشه‌ای و به صورت آبشاری ذیلشون چه خورده فضائل و چه رذائل فرعی از متضادای اینا حاصل میشه. اولین کسی که این کارو کرده ابو علی مسکویه. یعنی درسته که گرت برداری کرده و اقتباس روشنی داره از افلاطون و ارسطو، هر دوشون. ارسطوی محض نیست. ارسطوی محض اصلا نداریم، تقریبا تو جهان اسلام به اون شکل نداریم. اما این افزوده ها رو داره و تو برخی از ابوابش کاملا سبقه توحیدی و یه مقداری به صورت خیلی رقیق و حساب شده بحثای عرفانی رو قاطیش میکنه. تو اون ابواب آخر تو تهذیب الاخلاق بحثا رو توحیدی عرفانی میکنه یه مقداری، که خب اینا نه تو بحثای افلاطون نه تو بحثای ارسطو نیست. یعنی در واقع من دارم با این تعبیرم دفع دخل مقدر میکنم که آیا اینا دقیقاً یک تقلید و یک ترجمه محض از آثار یونانی هست؟ نه، اصلا اینجوری نیست، اینجوری نیست. و امام رحمت الله علیه اگر میفرماید که این کتاب رو بخونید، این کتاب مغتنمه، برای این کتاب اسلامیه به زبان عقلی. اما فرد وقتی دستشو بده به این کتاب تا آخر کتاب جلو بره، آخرش یک انسان متخلق به اخلاق دینی تربیت میشه، نه با تفاصیل و ظرافا، اما مذاقش مذاق توحیدی میشه، در حالی که تو تراث و یونانی ما همچین چیزی نداره. خب اما دوره بعدی رو سریع خدمتتون تقدیم بکنم دیگه، این در واقع 13 آخرین اسلایدامون تو اینه. دوره پنجم، دوره تفصیل و تکرار. دوره تفصیل و تکرار عرض کنم حضورتون که اولا اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدون اینجا بیشتر خودشو نشون میده. مهمترین کتاب این دوره کتاب اخلاق ناصری خواجه نصیرالدین طوسیه. 3 مقاله داره و 30 تا فصل داره و عرض کنم حضورتون که یکی از این مقاله ها به سیاست مدون، یکی از این مقاله ها به ترتیب منزل و مقاله بلند مفصل اولش به اخلاق ارتباط داره که 17 فصلش مال اخلاقه و اینجا به مشرب کاملا فلسفی بحثو نوشته. جنجالی که یه تک نکته‌ای که داره اخلاق ناصری اینه که در باب آداب شرابخوری نکته‌ای گفته و بعد این مسئله شده که یعنی چی؟ خواجه نصیر که میاد میگه و کلب هم باستون زراعه بالوسید، منو زیر پای حضرت باب الحوایج موسی بن جعفر علیه السلام دفن کنین و بنیان کلام جدید شیعه رو میریزه با تجرید الاعتقاد، این خب یعنی چی حرفو زده؟ و بعد یه عده گفتن که به خاطر رواج شرابخوری، به خاطر رواج شرابخوری ایشون سعی کرده بوده با این حرفا همون شر رو به شر اقل تقلیل بده. یعنی اگر شراب هم میخوری این 6 تا نکته رو رعایت کنی، خودت و دیگران در امانترید از این فسقش، از اون توالی فاسدش. به این معنی همینقدر و الا خواجه ما همون خواجه اوصاف الاشراف است به اون عظمتی که در اون کتاب در واقع از خودش به جا گذاشته و تجربه داده. در اصل همچین تک نکته خاصی در مورد این کتاب وجود داره. سراج الدین ارموی یا ارموی، ایشون عرض کنم حضور شما لطائف الحکمه رو به زبان فارسی می نویسه، حکمت بدنی، حکمت منزلی و حکمت مدنی اسمشو میذاره. عزادالدین ایجی صاحب مواقف که شرح مواقفش هم جرجانی مفصل می نویسه و جزء کتابای برتر کلام اهل سنت الرسالت الشاهیه فی الاخلاق می نویسه. بعد تو این دوره ما سه تا کتاب مفصل داریم که بخشش به اخلاق اختصاص پیدا کرده. یک کتابی داره فخر رازی به نام ستینی، فخر رازی یک کتابی داره دانشنامه است به نام ستینی، 60 باب، هر باب به یک علم اختصاص داده، یه بخششو داده به اخلاق. شهرزوری شارح معروف حکمت الاشراق کتابش از شجرت الالهیه شو یه بخش قابل توجهشو به اخلاق اختصاص داده، و معروف تر از اون دورت و تاج قطب الدین شیرازی که او هم بخشی از کتاب دورت و تاج رو به اخلاق اختصاص داده. مجموعه آثار تولید شده متعدد این دوره را کما بیش باید شروحی بر اخلاق ناصری دانست. مخاطبان این کتاب ها عموماً در سطح غیر اهل فنن، از توده مردم به ویژه شاهزادگان و درباریانن، لذا بحث شعر و حکایت و مثل و تشبیه و استعاره که این حرفا رو به ذائقه عمومی نزدیک کنه وارد این کتاب ها میشه. هیچ نوع نوآوری هم تو این کتاب ها وجود نداره. عرض کنم حضورتون که دوره ششم دوره شرح و تکرار. اینجا عرض کنم حضورتون که لوامع الاشراق و اخلاق محسنی و اخلاق شمسیه و اخلاق منصوری و اخلاق عالم‌آرا، همه اینا حول اخلاق ناصری نوشته شده. البته لوامع الاشراق یا اخلاق جلالی یک خوش اقبالی داشته و اون این که به عللی در هند و سند به شدت رواج پیدا میکنه و کتاب درسی میشه برای 200 سال و با به اصطلاح طبع اردو، با قلم اردو، کتاب فارسیه اما حروف اردو، به اصطلاح نسخه خیلی جالب چند صد سال قبلش باقی مونده که ما اینا رو یه جایی از آقای خواجه پیری در هند، من تو رایزنی فرنگی دهلی رفتم گرفتم و دیدم خیلی جذاب بود. 200 سال در پهنه بزرگ هند اون زمان، یعنی هند شرقی، هند غربی، بنگلادش، پاکستان جزء هند بوده، از کنار بلوچستان ایران تا کنار برمه کل این منطقه هند بوده. 200 سال متن درسی بوده این کتاب اخلاق جلالی. اینا همشون شرح اخلاق ناصری هن، اصلا ابداع دانشی ندارم، فقط اومدن طبع آزمایی کردن در حسن تصنیف، شعر زیبا، ضرب المثل بجا، قصه قشنگ، اینایی که کارو جذاب کنه برای اینکه مردم اینو جذبش کنن، عامه مردم. دوره هفتم دوره رکود و توقفه که عرض کنم حضورتون که از قرن 11 به این ور ما دیگه اثری به اون شکل نداریم برای ذکر شدن و ذکر کردن، غیر از این که به اصطلاح یک کتابی رو ما در قریب به 200 سال پیش میبینیم ظهور میکنه به عنوان جامع السادات. جامع السادات یه ویژگی داره، المحجة البعیضا ویژگی خاصی نداره. جامع السادات کتابیست مال اخلاق تلفیقی، مکتب چهارم، روکرد چهارم، منتها تمرکز جامع السادات بیشتر از نقل و اشراق و شهود رو عقله. جامع السادات یک کتاب مربوط به اخلاق تلفیقی است که عنصر عقلانیت توش برجسته تر از شهود و وحی و حدیثه. از اون که بگذریم، اخلاق فلسفی به معنای خاص عقلی کلمه دیگه از قرن 11 به این ور هیچی نداریم، تا برسیم به این 40 سال 50 سال اخیر که علامه مصباح و مرحوم حائری یزدی و اینا وارد میشن به فلسفه اخلاق غرب، و علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه با کتاب، با مقاله ادراکات اعتباریش که محل بحثه، آیا ادراکات اعتباری به فلسفه اخلاق متعلقه یا آنچنان که من فکر میکنم و دکتر محسن جوادی فکر میکنه اساساً متعلقه به اخلاق، فلسفه اخلاق نیست. در حوزه فلسفه کنش یه شاخه کمتر مشهوری از اونم فلسفه عمل. این مال فلسفه عمل یا فلسفه کنش ربطی به فلسفه اخلاق نداره، که بعداً بحثایی پیش بیاد که علامه اینجا نسبی گرا شده، پس اعتباریات اگه پاشون وسط بیاد جاودانگی اخلاق، اطلاق گزارای اخلاقی چی میشه؟ اصلا این حرفا به نظر ما اشتباهه. اشتباه در تلقی جنس حرفای علامه است. علامه دنبال فلسفه اخلاق گفتن نبوده. و صلی الله علی محمد و آله.